بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اما صحت و فی المعاملات. مرحوم آخون در اینجا یه مقدار مفصل بحث کرده در رابطه با صحت و فساد، شبیه این بحث رو در اول چفایه در صحیحی و اعمی یه مقدار بحث کرد، اما به این تفصیلی نه. چند تا مسئله در رابطه با صحت و فساد بحث میکنه اینجا. یکیش اینه که ما معنی صحت و فساد، ایشون صحت و فساد رو تمامیت و عدم تمامیت معنا کرد. یعنی اگر یک چیزی تام الاجزاء و شرایط باشه صفت صحت بهش میگیم صحیحون، یه چیزی تام الاجزاء و شرایط نباشه صفت فاسدون بهش میگیم. یعنی انگار نقصان و تمام رو مترادف فساد و صحت دونست. اینا همشون جای تأمل داره ها، ما فعلا میخواییم حرف آخوند فهمیده بشه، ممکن اینا اصلا دو مقوله جدایی باشن، صحت و فساد یه چیز دیگری باشه، تمام و نقصان یه چیز دیگری باشه. روشن جزم میکنم، اما ما فعلا حرفهای آخوند رو مجبوریم توضیح بدیم. ایشون پس صحت و فساد رو چجور معنا کرد؟ به تمامیت و نقصان. البته شاید در عالم شرع این درست باشه، اما عرف هم اینطوریه یا نه؟ یعنی عرف همه جا تمام بگه صحیح هم میجه، یا همه جا نقصان بجه فاسدم میجه یا نه؟ این فیه تعملون، در عرف این گونه نیست، اینا در عرف جدا. یعنی این معانی، یعنی یه خونه ای رو بگیم ناقص مساوی فاسدونه عرف نمیجه. در هر حال اینا مقوله هاشون در عرف جداست، اما در شرع ممکنه این حرفی که ادعا کرده مرحوم آخوند درست باشه. در هر حال اون مربوط به درس خارجه چه آیا حرف آخوند درسته یا درست نیست. در سطح چفایه ما باید سعی کنیم حرفای آخوند فهمیده بشه. خوب، پس یه نکته این است، ایشون صحت و فساد رو به معنای تمامیت و نقصان، و ادعاش این است در عرف هم اینطوریه، در لغت هم اینطوریه، در حتی سایر علوم هم اینطوریه. یعنی چه؟ یعنی در همه علوم، چه طب، چه کلام، چه فکر، چه سایر علوم، چه کلمه صحت به کار میبرند، همینه معناش. فقط فرقشون این است که بعضی وقتا تفسیر به لازم و شی میکنند. لازم و تمامیت چیه در طب؟ تفسیر به اون میکنند. تمامیت در فکر یعنی اعتدال بدن. اگر بدن تام باشه معتدل میشه مزاجش، چون بحث بدن و مزاج بدن طب. تمامیت در کلام لازمش این است موافقت الامر، موافقت الشریعه شروع تحقق بیابد. تمامیت در فکر در عباداتش لازمش این است قضا و ادا نباشد، قضا و اعاده. تمامیت در معاملات یعنی اثر مترتب بشه، این لازمشه. اما چون دقت کنید، چون آثار مختلفه، با کدوم اثر میخوایی بگی اثر مترتبه؟ به همین خاطر ممکنه ایشون ادعا دارد که کلمه صحت و فساد نسبیه. به یک شی ممکنه بگیم صحیحون به اعتبار فاسدون به اعتبار آخر. اینم ادعاهای ایشون است، در اینجا من خلاصه کردم. اما بحثی که از دیروز شروع کرد این بود که آقای عزیز، این صحت و فساد چه وصفه؟ وصفی سه عقل درچ میکنه و نسبت میده، یا وصفی سه عقل انتزاع میکنه و از اونجا عکس برداری میکنه؟ انتزاعیه یا حکم عقل، یا نه صحت از احکام شرعیه است، خدا جعل کرده مجعولات شرعه. خلاصه وقتی میگیم هازه البی صحیحتون، هازه البی صحیحون، مثلا هازه السلات و صحیحتون. خلاصه این صحیحتون رو عقل درک میکنه، حکم عقله، یا انتزاع میکنه عقل، یا شارع زل کرده اینو صحت رو، کدوم میشه؟ میگه خب فرق میکنه. اگر ما در امر واقعی میخواییم بحث کنیم، سه تا تقسیم کرد: امر واقعی اولی، امر واقعی ثانوی، امر واقعی امر ظاهری. ببینید مثالاشو فوری میزنم: نماز با وضو، نماز با تیمم، نماز با استصحاب تیمم. نماز با وضو واقعی اولی، نماز با تیمم واقعی ثانوی، نماز با استصحاب وضو ظاهری. خب میگه اگر امر واقعی نماز خوندم من، بعد صفت صحت به این میدم، میگم این آزه صلات صحیحتون، این عقله، عقل اینجا حکم میکنه. عقل میگه ببینید مأمورون به چی بود؟ صلات، طبیعی اون ماهیت کلی صلات با این شرایط و اجزا. این معتیون به چیه؟ میگه معتیون به یک فردی از اونه. میگه پس منطبق میشه دیگه اون مأمورون به؟ میگه بله. میگه پس صحیح، چون منطبق میشه، این انطباق سبب میشه امتثال حاصل بشه، امر ساقط بشه. وقتی امر ساقط شد دیگه صحت رو در عباداتی چون چجور معنا کرد؟ سقوط قضا و سقوط اعاده. پس اعاده و قضا هم نمیخواد، پس صحیحون، پس عقل حکم میکنه، چون منطبق شد این معتیون به با مأمورون. اما در اون اجزا، بحث اجزاات، مثلا شما نماز با تیمم خونده اید، آیا نماز با تیمم مجزی از نماز با وضوع یا نماز با استصحاب طهارت؟ بعدن کشف خلافم بشه آیا مجزی است با نماز با وضوع حقیقی یا نه؟ میگه اگر فقیه قائل به اجزا بشه، یعنی میخواد بگه چه شارع جعل کرده، عقل ندیجه، عقل اینجا کاری نیست. اون انطباقه هیچ وقت شرعی نمیشه، منطبق دیگه. شرع کلی رو وضع کرده، نمیبی ندارش من این نماز رو نخونم اونجا بخونم اونم فردی از صلات. شرع اینا رو جعل نکرده، چه شرع اون طبیعت کلی صلات با این اجزا و شرایط رو جعل کرده. خب از من اونو میخواد، من این انجام دادم، عقل اینجا میگه خب انجام دادی مثل اونه، پس امر ثابت شد. سقوط امر اصلا شرع نمیگه چه؟
این میزان رو که دیگه اگه مثلا الان بگید که آقا شما آب بخوای بلند شو برو اونجا،
ایبی نداره. من کلمه وصف صحت رو میگم، وقتی صحت به این میدم به شرع کار نداره. شرع میگه من از تو چی خواستم؟
میدونم الان مثلا من میگم آب تشنم، خب بلند میشم میرم اونجا آب میخورم،
بخور.
میگم این عقل رو کرده، برای حیوانم بلند میشم میرم
اونجا. نه اون بحثش چیه؟ کلمه صحت و کار داری،
کلمه صحت
هم صحت و عقل میگه اینجا. عقل میگه آقا صحیحون. اصلا ما اون شرعیات هم عقل قبول داریم فعلا، حرف آخوند برعکس شما میگیم، کلا فعلا حرف آخوند تفصیل قائل شده، ما تفصیل قائل شده. پس نه بازم عقلی، همش عقلی. شر اصلا اینجا هیچ کاری نیست، شر فقط زعل میکنه حکم رو.
صحتش هم
خودش دیگه، صحتش هم یعنی چه صحتش خودش؟
میگه که آقا این شرایط صحیح
هست، ایبی نداره، زعل کرده چه واجب کرد اینم موضوعش، ایبی نداره با این شرایط صحیح هست. آقای من وصف با این شرایط صحیح هست یه بحث دیگه. عقل میگه من این موضوع رو واجب کردم، احکام تشریفی گار داریم، عقل میگه من این موضوع رو وضع کردم، واجب کردم بر شما. بعد شما خوندید، من از شما میپرسم نمازت صحیحه یا نه؟ میگه دارم تمام اجزا و شرایط انجام دادم دید. از اون امر ثابت شد. در معاملات هم به شرعی زن یه لحظه، در معاملات نکته یه ببینید، یه وقت ایشون آخوند معاملات رو لوگس میکنه، اینا رو خوب دقت کنید. میگه یه وقت ما کلی رو تطبیق میکنیم، در یک جزئی، میگیم این جزئی فردی از اون کلیه، میگیم این بیع صحیحه، این بیع فاسدی نیست. مثلا بیع فاسد چیه؟ بیع فاسد مثلا بیعی است که متعاقدین مثلا اون شرایط متعاقدی رو نداشته باشن، صیغه شرایط صیغه رو نداره، عوضین شرایطش رو نداره، میگیم نه این فرد جزئی تمام اون شرایطی که شارع گفته براش گفته این نوع بیع هست، این جزئی هست. پس هذه البیع، هذا البیع، دقت کنید وصفو به چی میدم؟ وصفو به اون متعلق حکم نمیدم، وصفو به این فرد خارجی میدم، میگم هذا البیع صحیح. بله صحیح، یعنی اثر مترتب شد، بیع صحیح، صحت به معنای اثر. من اینجا عقل حکم میکنه، عقل، چون شرع برای من گفته این بیع صحیحه، درسته، شرع به من گفته این بیع صحیح، یعنی که این بیع ترتیب اثر داره، مترتب میشه، ولیکن در تطبیقش که آیا این بیع هست یا نه، در وقتی میگم این بیع خارجی صحیحه، من میگم، یعنی چه من میگم؟ یعنی من با توجه به شارع موضوع قرار داده، میگم اون موضوع اینجا منطبقه، این اینجا میشه عقلی. اما اون جایی که عقل شر خودش درست کرده شرایط اجزا رو، میگه آقایان عزیز صحیح اینه، اینجا دیگه حرف شما حقه، در عبادات نمیگه که صحیحی، نمیگه این واجب است اینو انجام بده، من در عبادات دنبال اینم که امر وجوبی ساقط شد یا ساقط نشد، اونجا آخوند میگه که امر وجوبی ساقط شد یا نه متوقف بر این است معتیون به این مامورون به هست یا نه، اینو دیگه عقل درک میکنه که معتیون به این مامورون به، اونجا سقوطش مترتب بر اینه. اما در معاملات چون نمیخواییم بگیم امر ساقط شد یا نه، امر تجلیبی نیست که ساقط بشه، در معاملات به ما واجب نکردن چه برو معامله کن، گفتن این گونه معامله کنی این اثر رو داره، اینجا شرع جعل صحت کرده، گفته این قرارداد ایجاب و قبول داشته باشه، موجبش این شرایط داشته باشه، قابلش این شرایط، اینها باشه صحیحه، یا صحیح یعنی چه؟ اثر داره. خب این اثر داره رو شرع گفته، البته همیشه گفتن شرع به معنای تأسیس نیست، ممکنه امضای اوگلا هم باشه، در این حال امضایی هم باشه شرع جعل کرده، این حرف آخوند است در معاملات. فکر کنم اون یکی هم روشن شد برای شما.
اینجا میتونه اون حرف قبلی رو بزنیم، مثلا یا اسباب رو تایید میکنه یا اسباب رو کم و زیاد میکنه.
خب
بعد اون صحت رو از اون
چی؟
میفهمیم که ترتب و اثر بخواد، یعنی نمیگه یه اسباب اینا مثلا ربا سبب
شما میخواید بذارید چه شر سببیت رو جعل کرده؟
آره
خب آخوند همین آخوند سببیت رو به معنای صحت معنا کرد در معاملات، همین دیگه آخوند اصلا صحت در معاملات رو چه گفته؟ صحت در معاملات یعنی مؤثریت در تأثیر. اون دیگه بحث های پیچیده است، منم اون قسمت رو قبول دارم چه آخوند اینجا بین اسباب و صحت خلط کرده، اون یه بحث دیگه است. فعلا ما حرف چفایه رو، چفایه اون تعریفی که چفایه از صحت کرده در معاملات نتیجهش اینه، تعریف صحت در معاملات از دیدگاه آخوند همون سببیت. ممکنه شما بگید شارع جعل سببیت کرده یا سببیت اوگلا رو امضا کرده، اینم یه نوع جعل سببیته. آخوند میگه همین یعنی صحت. شما ممکنه اشکال کنید میگید نه این صحت نیست، این سببیته. اصلا خیلی از محققین میگن صحت صفت فرد خارجیه، صفت کلی نیست. اونی چه شما میدید صحت، اون یعنی سببیت
از رابطه این و اون
انتظار. آره این عقل میده چه منطبق شد. ما فعلا کاری نداریم. برگردیم ببینید، اول باید تعریف آخوند از صحت و فساد رو بررسی کنیم. اون تعریف رو ما مفروغونن گرفته ایم، انگار تعریف صحت همینه، نتیجهش همین میشه. روشن؟ خب، اما صحت المعاملات فهیه تکون و مجعوله، صحت در معاملات جعل شده. یعنی چه؟ چون ترتب اثر جعل شده که آیا این کارو بکنی اثرات داره. حیث کانت ترتب الاثر علی معاملات، این چه اثری بر معامله مترتب شده، انما هو به جعل شاره، شاره جعل کرده. آقا شما ایجاب و قبول بخونی به قصد انشاء و این چیزا، نقل انتقال صورت میگیره. شاره اینو جعل کرده، ولو به شکل امضایی جعل کند و ترتیبیه علی، مترتب کرده شاره علیها بر اون معامله. ترتیب ترتیبیه رو دو جور معنا میشه کرد، اضافه مصدر به مفعول، اضافه مصدر به فاعل. ترتیب و شاره الاثر علیها، الاثر اون وقت حذف میشه، یا اضافه مصدر به مفعول ترتیب الاثر علیها ولو امضاء. ببینید آقای من، اگر شارع جعل نکنه، اصل در معاملات میدونه چیه؟ بزرگان جرم میگن اصل در معاملات فساد، اصالت صحت نیست، اصالت فساده، چون استصحاب ملکیت سابقه. ببین شما یه چیزی رو فروختید به دیگری، شکی دارید چه آیا این درست شد نه، یا اگر دلیل دیگری نداشته باشید، اصلی ندیجه، اصل جاییست دلیل دیگری نداشته باشید. هنوز نقل انتقال صورت، چون نقل انتقال عارضیه، اصالت الفساد به خاطر استصحاب ملکیت سابقه. روشنه؟ پس اصل در معاملات اصالت الفساده. پس اگر یه چیزی مترتب بشه اثر کنه، جعل شده. میگه از لولا جعلهو، اگر شارع این اثر رو جعل نکنه، لما کانه یترتب علیه، این اثر مترتب نمیشه بر معامله، لاصالت الفساد، چون اصل فساد است در معامله. روشن شد؟ بله، اون یه بحث دیگه اثباتیه دیگه، ما فرض میکنیم شارع امضا کرده، اما خب اون دیگه بحث اصولی نمیشه، فکری میشه چه شارع کجا امضا کرده، چه جور امضاش فهمیده میشه.
مثلا
جعل حساب میشه یا نه؟ مثلا سکوت هم جعل دیگه، اونم امضایه دیگه، خب امضا هم جعل میدونیم دیگه. خب نه، اینجا تفسیرش مربوط به انتباق اون کلی بر این جزئی است. نعم صحت و کل معاملت شخصیه، این شخصیه زیرش خط بزنید دیگه، صحت هر معامله جزئی، این شخصی یعنی اون فرد خارجی، صحت هر معاملهی که در خارج اتفاق میفته، و فساده ها لیس الا لعزل انتباق ها، نیست مگر به خاطر اینکه اون معامله شخصی منطبق شده، ما هو المجعول، با اونی که جعل شده به عنوان سبب. ببین ایشون اصلا صحت رو سبب اونجا میگه، اونی که شارع به عنوان کلی گفته آقا این سببون، اگر این معامله شخصی من منطبق بشه با اونی که معامله است به عنوان سبب، اون موقع میگیم هذه المعامله صحیحتون، و همچنین عدم او، یعنی عدم انتباق. پس صحت و فساد از این انتباق و عدم انتباق انتزاع میشه، اینجا دیگه انتزاعیه، حتی حکم عقلم نیست، اینجا دیگه چیه؟ انتزاعیه. چه ما هو الحال فی تکلیفیه من الاحکام، چنانچه در احکام تکلیفیه هم همین حرف رو زدیم دیگه، گفتیم چه آقا نمازی که من با وضو خوندم، آیا این نماز شخصی، نه نماز جعل. ببین یه وقت بحث میکنیم که خدا چه چیز رو جعل کرده، میگیم طبیعت الصلات، طبیعت الصلات با این شرایط و اجزا، این یه بحث دیگه است. یه وقت میگیم آیا این نماز من صحیح شد یا نه، نه طبیعت الصلات، این نماز فرد خارجی، میگیم خب باید ببینیم این معتیم به منطبق است بر اون مأمورم به یا منطبق نیست. از انتباق صحت انتظام میشه، از عدم انتباق فساد. چما هو الحال فی تکلیفیه من الاحکام. ضرورته. ببینید، من میگم این نماز واجب من شد، این نماز رو متصف میکنم به وجوب. دقت کنید، متصف به وجوب میکنم در حقیقت منش مکلف متصف میکنم، این ویلا این فرد مسکت الوجوبه، ویلا وجوبی نیسته. نماز به چی متعلق؟ نماز اون طبیعت کلیه. ضرورت ان اتصاف المعتیون به، این معتیون به رو من متصف میکنم به وجوب و حرمت و غیر اینها. لیسه، این اتصافه نیست الا لانتباقه ما هو الواجب. مجد با این فرض منطبق میشه این نماز من، نماز شخصی من منطبق میشه با اونی که واجبه، با اونی که حرامه. به همین خاطر میگم این نماز واجب شد، پس سقط الامر. این خمر حرام شد، این کار شما حرامه، پس اون حرام رو ترک کردی.
حرف متعلق عوامرش تو
اشتران نمی سازه؟ نه، نمی سازه. اینا یه تناقضاتی است که هست برای ایشون متعلق اونجا آخرش آورده به وجود، ولیکن در اینجاها متعلق شده چی؟ طبیعت. درست. این دیگه بررسی های خود نکات کفایه است. السابع، هفتم. آیا اصلی؟ ببینید، هفتمی میدونید چیه؟ اصلا ما کدوم بحث میکنیم الان؟ حل النهی یکتزل الفساد ام لا؟ خب میشه اگر من دلیل نداشته باشم، اصول عملیه اینجا اصلی داریم چه بگیم
اصل فساده
یا اصل صحته؟ میشه نه، ما اینجا در معاملات ممکنه، در معاملات ما داریم اصل فساد، اونم از یه چیزی ناشی شده. اگر دلیل نداشته باشیم، یعنی استصحاب حالت سابقگی میکنیم، یعنی اثر مترتب نشده، اون اثری که ما میخواستیم مترتب. در معاملات اصل فساد داریم، اما کل این بحث نه، ما یه اصل خاصی نداریم که من این نمازم رو چه خوندم منهیم هست، آیا اصل اقتضا میکند فساد رو یا نه. اما از یه جنبه دیگری میگه که من در عبادت میتونم فساد نتیجه بگیرم. چجور؟ این نمازی که من خوندم چون امر نخورده، نهی خورده، آخه فرضی نسته نهی خورده دیگه، وقتی این نماز من نهی خورده دیگه، امر چون امر نخورده از باب عدم الامر به جمع فاسدون. پس یه اصل کلی نداریم، ولیکن اگر انجام بدی در مسائل، یعنی چیزی رو یادگار بجم، یعنی از جنبه اصولی بحث کنیم اصل نداریم، اما وارد مسئله فقهی بشیم، یه مکلفی یه کاری رو انجام بده، بعد بیاد مسئله شو از من بپرسه، آقا من نمیدونم این معامله صحیح شد یا فاسد شد، من بهش چی میگم؟ میگم فاسد. در بحث فقهی میگم فاسد. این نمازی که من خوندم نهی خورده بود، خلاصه از جنبه اصولی شما دلیل دارید بر اصالت رو؟ میگم نه، از جنبه امر نداره، چون این امر نداره آخه. پس اینجا اصل آخوند میخواد دوتا مسئله بگه، میگه مسئله اصولی باشه، اصلی نداریم. در بحث اصولی یعنی ما به ظهوری داشته باشیم، یه قاعده اصولی داشته باشیم، نه، نمیتونیم به قاعده اصولی استناد کنیم بگیم الاصل یکتزل الفساد یا الاصل یکتزل صحه. اما در قاعده فقهی چرا میتونیم این حرفو بذارم جنبه مسئله فقهی پیدا کنه؟ بله، لا یخفا انه لا اصل فی المساله یعول علیه. اصلی، این اصل رو دقت کنید، مثلا بیایم بگیم که لفظ وضع نشده به فساد، لفظ وضع شده مثلا برای صحت، اینها رو نمیتونیم بگیم. در مسئله ما اصلی نداریم که برو اعتماد کنیم. لو شک کفی دلالت نهی علی الفساد، اگر ما شک کنیم که نهی دلالت بر فساد میکنه یا نه، مثلا صیغه نهی داخلش نه صحت است نه فساد، از ما این خواسته این کار انجام نده، زجره. ببین صیغه نه نهایتش زجره، اما آیا انجام دادم فاسدونم صحیحون میگه نه ما یه اصلی اینجا نداریم
خودش به دلالت نداره اصل فقهی هم نداره
بله نداریم خب اما نعم کان الاصل فی المساله الفرعیه الفساد در مساله فرعی بیاییم بحث فقهی بکنیم دیگه بحث اصولی نه ببینید دیگه اینجا ابزار فقه نیست خودش فقه دیگه در مسئله فرعی یه نفر مکلف یه کاری انجام داده از من وزی میخواد بگه این کار چی شد من میگم این کار فاسده لو لم یکن هناچه اطلاق و عمومون اگر اطلاق و عمومی در کار نباشه چه یک تز صحت فلما اطلاق و عمومی چه اقتضای صحت در معامله کنه میگم اصلی نسته اثر مترتب نشده اصالت فساد اینه آیا و همچنین در عبادت هم چزاله چون در عبادت هم امر نداشتن خود شما میگید نهی دیگه من میگم خود نهی دلالت بر فساد و صحت نمی کنه خود نهی یعنی ما یه قاعده ای نداریم که از داخل نهی یه اصلی درست کنیم که اصل بر فساد یا اصل بر صحت از خود نهی اما از این چه امر نداره میتونیم بگیم این عبادت فاسده روشنه؟ و اما لعدم الامر به ها من نهیان ها چون امری نشده به اون عبادت در فرض مفروغ کلام ما همینی هست چیه؟ نهی شده چه مالا یخفا اینجا به عبارت اخرا آخون بین مسئله اصولیه و مسئله فقهیه تفکیک قائل میشه میگه از جنبه اصولی نگاه کنیم هیچ اصلی نداره چه ابزاری باشه برای ما در فقه به کار ببریم اما داخل فقه بشیم به عنوان یک مسئله فرعیه بحث کنیم چرا اونجاها میتونیم یه مباحثی رو بگیم السلام علیکم و رحمت